مدرسه نخستین مکانی است که شهروندان کودکان و جوان را به شکل اوریان با سیاست‌های ایدئولوژیک و تحمیلی جمهوری اسلامی روبرو می‌کند. جایی که در آن باید شعارهای نظام تکرار شود، حالا به محلی برای اعتراض به خود نظام حاکم تبدیل شده. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در یک سخنرانی مدرسه را به صحنه نبرد جمهوری اسلامی با آمریکا تشبیه کرده است. تشبیهی که شاید کلید رمزگشایی سرکوب خونین دانش آموزان و محصلان توسط حاکمیت باشد. نگاهی به جان باختگان خیزش فراگیر ایرانیان نشان می‌دهد قربانیان در رده سنی نوجوان و جوان هستند و شماری از آنان حتی به سن 18 سالگی نیز نرسیدند. اما چرا دانش آموزان به صف معترضان پیوستند؟ نظام آموزشی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و فاصله بسیار آن از میل و خواست نوجوانها در تبدیل دانش آموز به یک معترض و مبارز چه سهمی داشته است؟ در دیدگاه برای بررسی این موضوع با سارا امتعلی، متخصص آموزش از آلمان، همراه می شویم. خانم امتعلی، از ابتدای گفتگو می خواهم از شما بپرسم که به نظر شما چرا دانش آموزان اساساً به صحنه اعتراضات اومدن؟ چه دلایلی در این زمینه مؤثر بوده؟
راستش من فکر میکنم که نمیتونیم دانش آموزان رو از جامعه جدا کنیم و دلیل خاصی برای به صحنه اومدن اونها بیاریم. مجزا از جامعه. به هر حال دانش آموزان بخشی از جامعه هستن. همون مطالباتی که در جامعه وجود داره، حرفهایی که در جامعه بین افراد زده میشه، بین شهروندان، روی اونام تاثیر داره. اما یک نکته که فکر میکنم خیلی مهمه و این خیزش رو متفاوت کرده با دوره‌های قبلی اینه که ما با گروهی از نوجوان‌ها در ارتباطیم که تازه به عنوان یک شهروند بالغ دارن وارد جامعه میشن و اینها با نسل‌های قبل خودشون یه مقدار تفاوت دارن. حالا یک سری ویژگی‌هایی که به نسل‌های مختلف در نظر گرفته میشه برای نسل‌های مختلف. مهمترین چیزش به نظر من درباره این نسل اینه که اونها ارتباط با دنیای بیرون رو از طریق اینترنت کشف کردن. با جهان در ارتباطن، تماشا میکنن آنچه که در دنیا داره میگذره. ارزش‌های جهانی داره روشون اثر میذاره و چون باهوش هم هستند، خیلی به نظرم بیشتر از نسل قبل این تفاوت بین آنچه که دارن در اون زندگی میکنن رو با آنچه که باید وجود داشته باشه میبینن و احساس میکنن و همینه که باعث شده یه قدم بیان جلو و رفتار متفاوتی نسبت به آنچه که ما معمولا از دانش آموزان میدیدیم در سالهای گذشته. یک رفتار بیشتر همراه با اطاعت بود، بیشتر مطیع بودن، حرف گوش دادن، حرف شنو بودن یکی از ویژگی هایی بود که حالا به خصوص در نسل من در دهه 60-70 خیلی روش تاکید میشد که دانش آموز خوب دانش آموزی که حرف شنو باشه، خیلی مطالباتش رو بیان نکنه. اما این دانش آموزان به دلیل اون ارتباطی که تونستن از طریق شبکه‌های اجتماعی با جهان خارج از خودشون برقرار کنن و تماشا کنن آنچه که در دنیا داره میگذره، من فکر میکنم که متوجه آنچه که باید باشه ولی نیست هستن خیلی بیشتر از گذشته.
شما حرف‌های فرمانده سپاه رو که مدرسه رو صحنه نبرد جمهوری اسلامی توصیف میکنه چقدر مؤثر میدونین و دارای چه تأثیر میدونین بر کارکرد مدارس و نگاه شهروندان به فضای آموزشی؟ خانم امتعلی،
ببینید، این حرف فرمانده سپاه هرچند که تحلیل درستیه، حکومت‌های سرکوبگر نهاد آموزش رو به عنوان یکی از مهمترین مراکزی که به استمرار وجودشون در جامعه کمک میکنه در نظر دارن. ما این رو در طول تاریخ دیدیم که چقدر برای به عنوان مثال نازی‌ها تربیت شهروندان مطیعی که مدلی که در واقع حزب می‌خواسته که فکر کنند اهمیت داشته. این حرف جدیدی نیست. سالها هم آقای خامنه‌ای به این موضوع اشاره کرده که محل اصلی، جایی که خیلی با توجه ویژه بهش بشه، مدارس هست و بحث آموزش و پرورش هست. اما اینکه بخوایم بگیم که چه کارکردی روی نگاه شهروندان به مدارس داره، بازم من فکر می‌کنم که یه خورده باید برگردیم عقب‌تر و به مواجهه والدین حداقل در شهرهای بزرگ با مدارس و مسئولان مدارس نگاه بکنیم. ما می‌بینیم که گزارش‌هایی داریم از اینکه والدین در برابر تدریس ایدئولوژی زده مخالفت خودشون رو ابراز میکنن، نظر خودشون رو اعلام میکنن، مشخصا میگن که نمیخوان بچه‌هاشون تحت چنین تعالیمی باشن. و اصلا این بیداری دانش آموزی من فکر میکنم بخشش به این مربوطه که والدین در سالهای اخیر سعی کردن تا جایی که براشون ممکنه و خطر خطری تهدیدشون نمیکنه، در برابر این تفکر ایدئولوژی زده بایستن. و من فکر میکنم که اگر وضعیت همینطور بخواد ادامه پیدا بکنه، این تنش بین والدین و مدارس رو بیشتر شاهدش خواهیم بود.
پیرو صحبتتون خانم ماماتلی، دانش آموزان ایرانی در فضای درس و مدرسه چه محرومیت های تحمل میکنن و ایدئولوژی که حاکمیت در قالب کتاب‌های درسی به محصلان القا می‌کنه در تبدیل دانش آموز به یک معترض چه نقشی داشته به نظرتون؟
ببینید، کلا کتاب‌های درسی ایدئولوژی زده، کلا محتوای آموزشی ایدئولوژی زده و همینطور وارد کردن فشارهای سیاسی به معلم‌ها از مهمترین موانع آموزشی در مدارس ایران الان به نظر من. معلم‌ها هم این رو نباید، یعنی این اگر که فرایند یادگیری رو فرایندی در نظر بگیریم که محیط آموزشی درش نقش داره، معلم به عنوان کنترل کننده یا هدایتگر مسیر یادگیری درش حضور داره و دانش آموز به عنوان یادگیرنده، به هر حال نمیتونیم نقش معلم رو خیلی بهش نگاه نکنیم در واقع تو این چرخه. و من فکر میکنم که علاوه بر محتوای آموزشی، معلم‌ها هم معلم‌های زیادی هستن. من اینو میتونم با اطمینان بگم که حداقل در شهرهای بزرگ معلم‌های زیادی هستن که نمیخوان اون مدلی که وزارت آموزش پرورش ازشون میخواد و مجبورشون میکنه درس بدن، نمیخوان به کلیت محتوای آموزشی وفادار باشن، میخوان نکات و مباحث جدیدی رو به دانش آموزان یاد بدن در حین حالا تدریس اون محتوای آموزشی. و من فکر میکنم که نقش معلم‌ها اینجا خیلی کلیدی بوده تو همه این سالها و در پرورش نوجوانانی که بتونن حرفشون رو بزنن، خود بیانگر باشن، خودشون رو سانسور نکنن، خجالت نکشن و نترسن از حرف زدن. معلم‌ها این وسط نقش خیلی خیلی مهمی ایفا کردن و ای بسا تا حد خیلی زیادی من فکر میکنم که تونستن اون فشار وارد شده از وزارت آموزش پرورش به کتاب‌های درسی و حتی به روش تدریس خودشون رو تا حد خوبی دور بزنن.
به نظر شما اساساً دانش آموزان در این خیزش چه نقشی ایفا کردن خانم امت‌علی؟ از شیوه اعتراض و تأثیرشون بر جریان خیزش مردمی برای ما بگید.
به نظر من یک اتفاق خیلی خیلی مهمی که افتاد اینه که حضور دانش آموزان الان به ما نشون میده، با صدای بلندشون در واقع دانش آموزان دارن به ما نشون میدن یک معیار خیلی مهمی از اینکه ببینیم که چقدر ترس جامعه در برابر سرکوب ریخته. به هر حال نوجوانها، کودکان و نوجوانان گروهی از جامعه هستن که به حمایت بزرگسالان به عنوان افراد بالغی که در واقع امکان حمایت از گروه‌های به لحاظ سنی کوچیک‌تر دارن مطرحن. ما الان می‌بینیم که دانش آموزان انگار که حتی یه قدم جلوتر از کسانی که انتظار میرفت از اونها حمایت کنن دارن قدم برمیدارن و اینی که واقعا از زبان افراد مختلف میشنویم که ما داریم از جسارت شما یاد میگیریم، من به نظرم میاد که باید بهش توجه کرد. یعنی این خیلی حرف کلیشه‌ای نیست، این وسط واقعا دانش آموزا با این قدرت بیانگری آشکار و خیلی بی‌پرده‌شون و اینکه با صدای بلند بدون در رعایت هیچ ملاحظه‌ای دارن مطالبه‌شون رو بیان میکنن و نمیترسن، این نترسیدن یک نشانه خیلی خوبیه به نظرم و آموزنده است برای همه گروه های اجتماعی.
شما فکر میکنید به جز سرکوب آیا ابزار دیگری در اختیار نظام جمهوری اسلامی هست که با توسل بهش بتونه دانش آموزان رو قانع کنه که در صف نظام بایستند؟ خانم امت‌علی،
راستش ما از یک نظام آموزشی سلامت انتظار داریم که با مشاهده چنین وضعیت یک سازوکار مبتنی بر حل تعارض طراحی بکنه، امکان شنیده شدن دانش آموزان رو فراهم بکنه و برای تحقق مطالبات اونها برنامه‌ریزی کنه. اما آنچه که خب در این سالها دیدیم، می‌دونیم که نظام آموزشی در ایران یکی از بسته‌ترین و ناکارآمدترین نهادهای حکومت در ایران و من فکر میکنم که جواب این سوال اینه که خیر، جز سرکوب ابزار دیگه در اختیار ندارن و من پیش بینی میکنم که اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا بکنه، فشاری که بر معلمان مدیران مدارس وارد خواهد شد بیش از قبل خواهد بود.
خانم امت‌علی، حکومت جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر و این اواخر با سرود سلام فرمانده تلاش کرد نشون بده دانش آموزا همراه و هم فکرش هستن. حالا مقابل جمهوری اسلامی میبینیم این بچه ها صف کشیدن برای اینکه از حضور در مراسم این سرود تن بزنن، بازداشت میشن، زندانی و حتی کشته میشن. در این مورد شما چه تحلیلی دارید؟ نظام با چه چالشی در این زمینه روبرو شده؟
ببینید، من فکر میکنم که یک خطای محاسباتی داره جمهوری اسلامی در خصوص نسل جدید، چه کسانی که حالا در دهه 80 به دنیا آمدن، مشخصا در دهه 90، و اون همین این هستش که این خطای محاسباتی در واقع از اونجا سرچشمه میگیره که انگار روی آنچه که تحت کنترل دارن، یعنی روی سیستم آموزش رسمی، خیلی بیش از اندازه حساب باز کردن و مؤلفه های دیگری که در تربیت و پرورش کلن کودکان و نوجوانان دخیل و مهمه، اونا رو به کل حساب نکردن و این به نظرم اونها رو با چالش خیلی مهمی مواجه کرده. نگاه واقع بینانه نسبت به آنچه که در جامعه داره میگذره و نسبت به آنچه در حوزه کودک و نوجوان داره میگذره نداشتن و فکر کردن تنها با محدود کردن سیستم آموزشی، با حذف مثلا به عنوان مثال زنان و دختران از کتاب‌های درسی، با جدا کردن کتاب مهارت‌های زندگی برای زنان و برای دختران نوجوان و پسران نوجوان و صرف کردن هزینه روی این که ذهن بچه‌ها رو کنترل کنن، واقعا میتونن در دنیای واقعی هم اونا رو کنترل کنن. اما خب آنچه که میبینیم نشون میده که این خطای محاسباتی بسیار گسترده است و نتیجه‌اش تو خیابون‌ها داره به ما نشون میده که تاها آگاه تر از اون هستن که حتی ما فکر میکردیم.
سپاسگزارم از شما. سارا امت‌علی، کارشناس آموزش از هامبورگ، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما تشکر میکنم.
راوی لحظه به لحظه آنچه در ایران و جهان می‌گذرد.
اینجا لندن است، شنونده ی رادیو.
اینجا لندن است، شنونده ی رادیو ایران.
سرعت در انتقال اطلاعات، دقت در خبررسانی، تعهد در بازتاب زوایای مختلف رویدادها.
شهر به شهر، روستا به روستا، خانه به خانه، صدای تو، صدای من، صدای ما.
رادیو ایران اینترنشنال،
صدای تمام مردم ایران.